هفته عصر جمعه 29 آذر ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش آمد میگم به شما که در هر گوشه از جهان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
با سلام به رویا و همچنین شنوندگان گرامی. برایان هوک، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا خواستار محکومیت و تحریم جهانی قضات و مقام‌های ایرانی شد که در قتل معترضان دست داشتند.
Sanctions serve as a practical tool.
تحریم‌ها ابزاری عملی برای مختل کردن زندگی افرادی مثل قاضی صلواتی به شمار میاد. ما فکر می‌کنیم که تمام کشورهای دنیا وظیفه دارند با اعمال تحریم‌ها بر مسئولیت این قضات و مقامات جمهوری اسلامی در قبال کشته شدن بسیاری از معترضان ایرانی تاکید کنند.
آقای هوک در بخش دیگری از سخنانش گفت مطرح کردن نام ناقضان حقوق بشر در سطح جهانی موجب انزوای دیپلماتیک این گونه افراد می شود. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که ابوالقاسم صلواتی و محمد ناصر مقیسه دو تن از قضات جمهوری اسلامی را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. آمریکا این دو تن را به صدور احکام طولانی مدت حبس، شلاق و اعدام متهم کرده است. بر اساس قوانین تحریمی آمریکا، دارایی‌های این دو تن در ایالات متحده ضبط خواهد شد و بانک‌های خارجی که در نقل و انتقال مالی به این دو قاضی کمک کنند، با مجازات‌های احتمالی آمریکا مواجه خواهند شد. ایران تا کنون به تحریم این دو قاضی و اظهارات برایان هوک واکنش نشان نداده است. مدارس تهران و شهرستان‌های جنوب شرق استان تهران به دلیل آلودگی شدید هوا در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل اعلام شد. خبرگزاری فارس به نقل از معاون عمرانی استاندار تهران گزارش داد که فعالیت‌های ورزشی، عمرانی و معدنی تا اطلاع بعدی ممنوع است. به گفته این مقام استانداری، امتحانات آموزش و پرورش تهران و شهرستان‌های استان تهران به هفته بعد موکول شده است. طرح زوج و فرد از در منازل نیز در دو روز آینده اجرا خواهد شد. چند روز پیش پیروز هنوچی شهردار تهران درباره افزایش میزان آلودگی هوا هشدار داده و موضوع تخلیه و یا تعطیلی کامل پایتخت ایران را مطرح کرده بود.
شما دیشب تمام نگران وضعیت هوای تهران بودید در حال معلق که 200 رسید که وضعیت 200 یعنی دیگه یواش یواش شهر رو باید تخلیه بکنید حتی از جیه جی.
تهران یکی از آلوده‌ترین کلان شهرهای جهان به شمار می‌آید و تاکنون تدابیر اتخاذ شده از طرف دولت و شهرداری نتوانسته از میزان آلودگی آن بکاهد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز جمعه در دیدار با حسن روحانی خواستار پایبند ماندن ایران به برجام شد. آقای آبه در این حال گفت که کشورش برای کاستن از تنش‌ها در خاورمیانه همه توان خود را به کار خواهد گرفت و اظهار امیدواری کرد که ایران نقشی سازنده در صلح و ثبات منطقه ایفا کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه برای یک دیدار رسمی با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن وارد توکیو شد. این اولین سفر یک رئیس جمهوری ایران به ژاپن در دو دهه اخیر به شمار می رود. در هفته های اخیر و با تایید سفر آقای روحانی به ژاپن، رسانه های بین المللی بار دیگر احتمال میانجیگری نخست وزیر ژاپن بین واشنگتن و تهران را مطرح کردند. شینزو آبه در چند ماه اخیر در گفتگو با مقام های ارشد آمریکایی و ایرانی تلاش کرده است مذاکره بین دو کشور را آغاز کند، اما سخنگوی دولت و سخنگوی وزارت خارجه ایران پیش از سفر حسن روحانی به ژاپن تاکید کردند که این سفر ربطی به مذاکره با آمریکا ندارد. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از تعهد کتبی ایران به فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات باشگاهی خبر داد. دو ماه پیش برای نخستین بار در 14 اخیر مقام‌های ایران به زنان اجازه دادند برای تماشای بازی ایران و کامبوج در ورزشگاه آزادی تهران حضور یابند. در آن زمان فیفا هیئتی را برای نظارت بر حضور زنان در ورزشگاه آزادی به ایران فرستاده بود. پس از برگزاری این مسابقه جیانی اینفانتینو رئیس فیفا ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک همه زنان ایرانی که خواستار تماشای مسابقات فوتبال هستند بتوانند آزادانه و در محیطی امن در ورزشگاه‌ها حضور یابند. تاکنون هیچ یک از مقامات ورزشی و دولتی ایران درباره ارسال تعهد کتبی به فیفا اظهار نظر نکردند. رویا
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلهری که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم مراجعه کنید. اما ببینیم دبیر این مجله شامگاهی برای ما چه تدارک دیده. سازمان حقوق بشر ایران میگوید در اعتراضات آبان ماه دست کم 324 تن کشته شدند، هزاران نفر بازداشت. جزئیات بیشتر این خبر رو خواهیم شنید. بازگشت مکانیسم ماشه بر روی میز مذاکرات اروپایی. آیا سفر روحانی به ژاپن موفق خواهد بود؟ دامان گلریز به این پرسش پاسخ خواهد داد. و تعهد فدراسیون فوتبال ایران برای حضور زنان در بازی‌های لیگ. کشمکشی که همچنان ادامه دارد. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در برآوردی از اعتراضات آبان ماه در ایران اعلام کرد دست کم 324 نفر در سرکوب این اعتراضات کشته شدند که حداقل 14 تن از آنان کودکان زیر 18 سال بودند. به گزارش این سازمان حقوق بشری، خشونت اعمال شده از سوی جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات آبان ماه 98 در 30 سال اخیر بی سابقه بوده است. بررسی و تحقیقات این سازمان نشان داده که در این اعتراضها بیش از 1000 نفر مجروح و حدود 10000 تن بازداشت شدند. ساعتی پیش در گفتگو با محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، از او در مورد آمار جدید 324 کشته شده پرسیدم.
هنوز هم ما فکر میکنیم که آمار واقعی بسیار بیشتر از این 324 نفره، ولی ما به این آمار از طریق تحقیقات چند هفته اخیر صحبت کردن با شاهدان عینی، خانواده ها، استناد به گزارش منابع معتبر دیگه، چون که در شبکه‌های اجتماعی هم اسامی بسیار زیادی وجود داره، خیلی بیشتر از این آماری که ما تونستیم تایید بکنیم، و هم گزارش‌های بیشتری، و ما در حال حاضر به این نتیجه رسیدیم که بیش از 324 مورد، و این در واقع بر اساس جمع‌بندی تمام اطلاعاتی که وجود داره. بعضی از این اطلاعات مستقیما به خود ما رسیدند، بعضی رو از طریق منابع دیگه ما بهشون دسترسی پیدا کردیم، ولی من فکر میکنم هنوز ابعاد اتفاقاتی که افتاده کاملا مشخص نشده، ولی نشون میده که این سرکوب شاید بزرگترین و بی‌رحمانه ترین سرکوبی باشه در 30 سال گذشته در ایران.
آقای امیر مقدم، شما در گزارشتون به حدود 10000 نفر بازداشت شده هم اشاره کردید. این طیف گسترده بازداشت شده ها، آیا مشخص هست که در چه شهرهایی بازداشت شدن و چه جزئیات بیشتری در مورد اونها رو میدونید؟
در مورد بازداشت شدگان در واقع جزئیات کمتر هست. در همون هفته اول بلافاصله بعد از اعتراضات یکی از نمایندگان مجلس گفت که 7000 بازداشت شده. ما میدونیم که بازداشت ها هنوز ادامه دارند، حتی تا هفته پیش ما گزارش بازداشت میگرفتیم، به خصوص در شهرهای غربی ایران، در کردستان، در کرمانشاه، در خوزستان، و همچنین یک سری افراد بازداشت شدند که در رابطه با اعتراضات دستگیر نشده بودند، بلکه فعالین مدنی بودند که در محل سکونتشون دستگیر شدند. دستگیری ها خیلی گسترده است. ما اطلاع نداریم که چند نفر از این افراد بعداً آزاد شدند و تحت چه شرایطی وجود دارند، ولی گزارشی که ما رو خیلی نگران کرده این گزارش هایی است که به دست خود ما رسید از طریق منابع درون زندان ها، به خصوص زندان رجای شهر که تعداد زیادی از معترضین رو به اونجا منتقل کردند و زندانیان دیگه صدای ناله این زندانیا رو میشنیدند و این موجب نگرانی ما شد، همچنین در زندان عادل‌آباد.
و آقای امیر مقدم، فکر میکنید سازمان های حقوق بشری و سازمان های بین المللی چه واکنشی خواهند داشت به این آمار روزافزون قربانیان اعتراضات اخیر در ایران؟
امید ما این هست که هر چقدر که ابعاد اتفاقاتی که افتاده، این جنایاتی که اتفاق افتاده مشخص ترشه، ما امیدواریم که جامعه جهانی عکس العمل مناسب تری نشون بدن. درخواست ما این بوده و درخواست دیگر نهادهای حقوق بشری که شورای حقوق بشر یک نشست ویژه برپا کنه که منجر شه به تعیین یک هیئت، یک کمیته حقیقت یاب که به طور رسمی از طرف سازمان ملل در مورد ابعاد این اعتراضات و این آمارهایی که منتشر میشه تحقیق کنن، چون که هنوز ما تمام واقعیت رو نمیدونیم، ولی میدونیم که خیلی خیلی ابعادش بزرگتر از اون چیزی است که ما قبلا فکر میکردیم و امیدواریم که این تبدیل شه به یک تأثیر بذاره روی سیاست جامعه جهانی نسبت به جمهوری اسلامی و کسانی که فرمان شلیک دادن، کسانی که شلیک کردن، همه این افراد دیر یا زود مورد پاسخگویی قرار بگیرن.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، به پرسش های من پاسخ میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی اختصاصی از قول دیپلمات‌های غربی و اروپایی نوشت که طرف‌های باقی مانده اروپایی برجام احتمالاً در ماه ژانویه سال 2020 مکانیزم ماشه یا همان فرایند حل اختلافات در برجام را آغاز می‌کنند. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
خبرگزاری رویترز از قول 6 دیپلمات اروپایی و غربی که نامی از آنها برده نشده روز جمعه در گزارشی نوشت که طرف‌های اروپایی باقی مانده در برجام احتمالاً در ماه ژانویه سال 2020 مکانیزم ماشه یا همانا فرایند حل اختلافات در برجام را آغاز خواهند کرد. هرچند به گفته دیپلمات‌ها این کشورها در بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران که به معنای فروپاشی کامل برجام است عجله‌ای نخواهند کرد. در همین ارتباط 6 دیپلمات گفتند که 3 کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان موسوم به ایتری بر سر آغاز فرایند حل اختلافات در برجام به توافق رسیدند که قبل از اتخاذ تصمیم نهایی یعنی طرح موضوع در شورای امنیت عملکرد جمهوری اسلامی ایران را بررسی کنند. یک دیپلمات اروپایی که خبرگزاری رویترز نامی از وی نبرده میگوید آغاز مکانیزم ماشه با هدف حفظ برجام و در جهت حل مسائل مشکل ساز انجام میگیرد. وی میافزاید تحریم های سازمان ملل هرچند بلافاصله به دنبال مکانیزم ماشه نمیآید، اما اگر اروپایی ها تصمیم بگیرند تحریم های سازمان ملل را احیا کنند، به معنای آن است که تصمیم گرفتند به طور کامل از برجام چشم پوشی کنند. به نوشته رویترز، دیپلمات‌ها می‌گویند تا زمانی که گام‌های کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران از خط قرمز عبور نکند، کشورهای اروپایی نیز به جای حرکت به سمت احیای تحریم‌های کامل سازمان ملل، بر روش‌های طولانی کردن روند فعالسازی مکانیزم ماشه تمرکز خواهند کرد. رویترز می نویسد اجرای مکانیزم ماشه با هدف فشار بر ایران برای بازگشت به تعهدات داوطلبانه پیشین در برجام است که اروپا آنها را نقض تعهدات از سوی ایران تشخیص داده است. جمهوری اسلامی ایران پیشتر بریتانیا، فرانسه و آلمان را به کمکاری برای نجات برجام و تضعیف اقتصاد ایران همزمان با تحریم‌های یک جانبه آمریکا متهم کرده است. این در حالی است که ایالات متحده که از یک سال پیش از برجام خارج شده، خواهان توافقی تکمیل تر و فراگیر با ایران شده که علاوه بر جزئیات بیشتر در زمینه هسته‌ای، شفافیت در برنامه موشکی ایران را در بر داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران میگوید برنامه موشکی ایران قابل مذاکره نیست. کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام گام‌های چهارگانه اخیر ایران را در کاهش تعهدات برجامی نقض صریح برجام محسوب کرده و در بیانیه مشترک اعلام کردند که در صورت ادامه روند کاهش تعهدات برجامی ایران تحریم‌های سازمان ملل میتواند بازگردد. آنها گفتند که اتحادیه اروپا کماکان تمایل به حفظ برجام دارد، اما استمرار روند کاهشی تکالیف برجامی ایران آنها را ناگزیر به اقدامات پیشگیرانه می کند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو شنیدیم. ما همراه هستیم با دامان گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند که از طریق تلفن مهمان مجله شامگاهی ماست. آقای گلریز، امروز دو اتفاق همزمان رخ داده. از سوی همونطور که در گزارش همکارم کیان معنوی شنیدیم، تاکید طرف اروپایی بر استفاده از مکانیزم ماشه هست و از سوی دیگه سفر حسن روحانی به ژاپن و دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هست که در این دیدار آقای آبه ابراز امیدواری کرده که جمهوری اسلامی به تعهداتش در توافق هسته‌ای پایبند بمونه و نقشی سازنده در صلح و ثبات منطقه رو بتونه ایفا بکنه. آیا میشه ارتباطی برقرار کرد بین این سفر و اون موضع‌گیری؟
درود بر شما و شنوندگان گرامی. من فکر میکنم ارتباط حتما داره و نشون دهنده نوعی بدبینی هست که صحبت‌های آقای آبه با حسن روحانی احتمالاً به گوش اروپاییان رسیده، که این میدونید اراده کافی در تهران وجود نداره برای این که بخوان وارد مذاکراتی بشن که اون وقت آقای آبه هدفش میانجیگری در این مذاکرات هست.
اما نکته دیگه ای که همونطور که شما هم اشاره کردید، بحث میانجیگری از اولین ملاقات های سال گذشته آقای آبه با حسن روحانی و همطور رهبر جمهوری اسلامی، بحث میانجیگری ژاپن بین ایران و آمریکا مطرح شده. آیا این بار هم فکر میکنید بحث میانجیگری میتونه به طور جدی مطرح بشه، علارغم اینکه در دفعه های قبل ایران به شدت اون رو رد کرده؟
بله، میانجیگری که خب طبیعتاً میدونید قبلا هم عمان این کار رو انجام میداد، سلطان نشین عمان، و به خاطر این به نظر من به خاطر این میدونید این تحریم های اخیری که آمریکا انجام داد، من فکر میکنم که برمیگرده به موضوع کشتیرانی و ارتباطاتی که جمهوری اسلامی با سلطان نشین عمان داره، به گمان من نشون دهنده اینه که نقش آقای آبه بزرگتر هست، به خاطر اینکه خیلی روابط نزدیکی با خود شخص ترامپ داره آبه، و همچنین میدونید تا چند وقت پیش بیشترین تعداد تماس‌های تلفنی و دیدارها رو ترامپ با آبه داشت. این نشون دهنده اینه که با چراغ سبزی از طرف واشنگتن این مذاکرات و سفر روحانی به ژاپن انجام شده، ولی آیا اراده کافی در تهران وجود داره برای اینه که بشه یک مقدار این وسط نقش میانجیگری آقای آبه بازی بشه، یه بحث دیگه است. ببین شما تصور بکنید که آبه احتیاج به فروش نفت داره، به خرید نفت داره، نفت ایران، و برای این کار تصور بکنید که برای یک سال آینده برای بودجه حدود 20 میلیارد دلار، یعنی 1 میلیون بشکه نفت در روز ایران بتونه بفروشه و پولش رو بگیره، آبه میتونست نقش بازی بکنه که این یک سال هم اتفاقا روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن انجام بپذیره. ولی برای این کار احتیاج میگم به همون اراده هست، اراده برای اینکه مشکلات رو بشه حل کرد. آیا این وجود داره؟ به نظر میرسه که واکنش اروپا در روزی که حسن روحانی در ژاپن هست نشون میده که این اراده به اندازه کافی نیست که اروپا اینجوری سراسیمه در مورد برگشتن تحریم‌ها در آینده صحبت میکنه و مکانیزم ماشه.
اما آقای گلریز، بلافاصله بعد از ملاقات آقای روحانی و آقای آبه، آقای روحانی توییتی رو منتشر کرد که در اون گفته بود که ایران از هر طرحی که بتونه موجب افزایش تبادلات اقتصادی به ویژه در حوزه انرژی و افزایش صادرات و فروش نفت بشه استقبال میکنه. عین متن توییت رو دارم میخونم، و آقای روحانی اضافه کرده که در راستای منافع ملی خود از هیچ گونه مذاکره و توافقی رویگردان نیستیم. چقدر ممکن هستش که نقش میانجیگری ژاپن در واقع این باشه که بتونه از آمریکا مجوز فروش نفت به ایران رو بگیره و ایران در واقع خواسته ایران رو برآورده کنه، و از آن سو در واقع از ایران بخواد که بخشی از خواسته های آمریکا رو برآورده کنه؟
ببینید یه موفقیت دیپلماتیک هم بین تهران و واشنگتن بود که حتی با تشکر مستقیم خود ترامپ و وزیر امور خارجه آمریکا مواجه شد، اگه خاطرتون باشه، برای تبادل زندانی‌ها، و ترامپ گفتش که در توییتی ببینید به مقامات ایرانی، ببینید ما میتونیم با هم معامله بکنیم. من به نظرم میاد که این اراده در واشنگتن بیشتر از در تهران هست برای اینکه بخوان به یک توافقی برسن، و در مورد میدونید بحث تحریم ها و نقش میانجی ژاپن هم فکر میکنم میشه به یه راه حل دیپلماتیکی نزدیک شد برای اینکه این مذاکرات انجام بشه. آقای روحانی به نظر من مشکلات درونی خودش رو با نوعی میدونید کلام درمانی یا نوعی شعار دادن میخواد حل بکنه. یعنی عملا آقای روحانی با برخوردی که میکنن به خاطر اینی که زیر فشار هست دولتش، به نظر من میخواد از این فرصت ها استفاده بکنه که تصمیم گیران نهایی در تهران، یعنی مثلا خامنه ای، بیت آقای خامنه ای و همچنین سپاه رو زیر فشار بگذاره، که فشار افکار عمومی که ببینید من میخوام که یک معامله انجام بشه، من میخوام که حتی دیدار بشه با ترامپ مستقیم، ولی این شماها هستید که من این اجازه رو نمیدید. اون هم در یک سال و نیم آخره دولت خودش، که این یک سال و نیم به معنی این هست که تمام دستاورد خودش که برجام باشه رو از دست نده. از این جهت باید بهش نگاه کرد. ولی کسی که در تهران تصمیم میگیره آقای روحانی نیست، و این کسانی که در ایران تصمیم میگیرن آیا به اینجا میرسن که فرض بکنید با 20 میلیارد دلار در یک سال آینده فروش نفت به ژاپن و میدونید یه مقداری انعطاف پذیری واشنگتن در این ارتباط، آیا این کافی هست که تهران وارد مذاکرات مستقیم با آمریکا بشه برای حل اختلاف یا نه؟ به نظر میاد که فعلا خبری از این دست ما نمیبینیم.
سپاسگزارم از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
روز گذشته آمریکا در گزارش جدید اعلام کرد که شواهد و آزمایش‌های جدید بر روی باقی مانده تسلیحاتی که در حمله روز 23 شهریور به تأسیسات نفتی عربستان سعودی آرامکو به کار برده شده نشان می‌دهند که حمله از سمت شمال صورت گرفته و به این ترتیب ارزیابی قبلی در مورد انجام حملات توسط ایران را تقویت می‌کند. با این همه این گزارش خاطر نشان کرده که آزمایش‌ها در مورد باقی مانده تسلیحات هنوز نتوانسته مبدا دقیق حملات را مشخص کنه. ساعتی پیش در گفتگو با حسین این آریان کارشناس نظامی در بریتانیا از او در مورد شواهد جدید ارائه شده توسط آمریکا پرسیدم.
این اطلاعاتی رو که در اختیار ما گذاشتند تقریبا کم و بیش همون نکاتی است که پیشتر به ما یادآوری شده بود. برای نمونه در نشست دیالوگ منامه اونجا گفته شده بود که ما به زودی گزارش رو، یعنی گزارش آمریکا رو انتشار خواهیم داد و همین نکات رو تقریبا ذکر کرده بودن. عربستان سعودی هم به همین صورت. در کل اون چرا که عربستان سعودی و این گزارش میگه اینه که این حمله از طرف ایران صورت گرفته و یه حمله تقریبا خیلی سازمان یافته بود، به همین جهت کماکان ایران را متهم می‌کنند به این حمله.
اما از سوی دیگر آقای آریان، سازمان ملل همچنان معتقد هستش که قطعات سلاح‌های مورد استفاده در حمله به تأسیسات عربستان رو بررسی کرده و قادر نیست به طور مستقل تصدیق کنه که این موشک‌های کروز و هواپیماهای بدون سرنشین منشأ ایرانی دارن. فکر می‌کنید تا کی این کشمکش بر سر یافتن منشأ اصلی این حمله ادامه خواهد داشت؟
اون چرا که در مورد سازمان ملل گفتین کاملا درسته و باز یعنی سازمان ملل قطعا نمیتونه بگه که ایران مسئول این هست، ولی در مجموع این گونه حملات که معمولا صورت میگیره از طرف، حالا ایران میگه که ما این کار رو انجام ندادیم، این کار رو حوثی انجام دادن، ولی نوعی از حملات هست که در واقع انکار پذیره، یعنی یک کشوری یا یه سازمانی یه تشکیلات این رو انجام میده و بعد میزنه، به زبان ساده بگیم زیرش میگه که ما این کار رو انجام ندادیم. ولی در کل من فکر میکنم که این شک و تردیدها یعنی باقی خواهد ماند و به طور قطع همه سازمانها از جمله سازمان ملل و دیگر به هر حال کشورها به طور قطع ایران رو، یعنی جمهوری اسلامی رو، مسئول این حملات تلقی نخواهند کرد. یعنی این در واقع یک نوعی تلقی و نوعی ارزیابی متقارن میشه از طرف عربستان سعودی و آمریکا و کشورهای همپیمان و در مقابل سازمان ملل و دیگر کشورها که این رو منشأش رو ایران نمیدونند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشت که فدراسیون فوتبال ایران به فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تعهد کتبی داده که زنان اجازه حضور در ورزشگاه‌ها در بازی‌های لیگ برتر ایران رو خواهند داشت. در مهر ماه امسال برای اولین بار بعد از نزدیک به 4 دهه تعداد محدودی از زنان به طور رسمی اجازه پیدا کردند که با خرید بلیت برای تماشای مسابقه فوتبال انتخابی جام جهانی 2022 قطر وارد ورزشگاه آزادی بشن. ساعتی پیش در گفتگو با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی در دانمارک از او در مورد این خبر جدید پرسیدم.
فدراسیون‌های جهانی قوانین و مقررات مشخصی دارند که موضوع پنهانی نیست. طبیعتاً ورود زنان به ورزش هم یک قانون مشخص فیفا هم بارها اعلام کرده. دلیلی نداره که مسئولین رسمی فیفا بخوان به صورت پنهانی این موضوع رو عنوان کنن، و اگر هم اون طرفی که این خبر رو به رویترز داده از سمت ایران باشه، باز این پرسش از فیفا به جاست که چرا اونها این نامه رو رسما منتشر نکردن و اعلام نکردن. و در نهایت اینکه اگر تعهدی هم ایران داده، خب مگر به تعهدات قبلیش فدراسیون فوتبال ایران عمل کرده؟ اونا همواره در مجامع بین‌المللی متعهد میشن، امضا میکنن، میپذیرن، اما در داخل ایران همچنان همون قلدری، همون ایستادگی و مخالفت ها و اعلام این که ما حساسیت های فرهنگی، نظرات مراجع و ائمه جمعه و غیره رو لحاظ میکنیم و نمیتونیم الان راه بدیم به ورزشگاه.
اما آقای رستم‌پور، در چند ماه گذشته این مسئله چالش حضور زنان در ورزشگاه ها همچنان پابرجا بوده، و در این حال که زنان یک بار در یک مسابقه ملی حضور پیدا کردن، اما بعد این مسئله همچنان به قوت خودش باقی موند. چرا این مسئله حل نمیشه؟
مثل باقی مسائل لاینحل در ورزش کشور، که از قضا جالبه برای شنونده ها، در رقابت های لیگ فوتسال و فوتبال زنان برخی خانواده ها، یعنی برادران، پدرها و همچنین حامیان مالی تیم ها، مدیران تیم ها که اینها به هر حال مرد هستن، اینا میتونستن بیان ورزشگاه و مسابقات رو ببینن. الان از حضور اونها هم جلوگیری شده. یعنی شرایط به جای اینکه رفته رفته بهتر بشه، رفته رفته سخت‌تر و غیر قابل تحمل‌تر میشه برای فضای فوتبال و فوتسال زنان. ما شنیدیم که مدیر عامل تیم شهرداری سیرجان رو جریمه نقدی کردن چون اصرار داشته بازی تیمش رو ببینه، یا برخی حامیان مالی گفتن که اگر قرار ما نتونیم تیمی که ازش حمایت مالی میکنیم مسابقهش رو ببینیم، خب اصلا چه دلیلی داره حمایت کنیم و این حمایت رو قطع میکنیم. یعنی میبینید که صرفا مسئله تماشا کردن نیست، و حمایت ها، مدیریت ها و همچنین خود خانواده ها در فوتبال و فوتسال زنان هم نمیتونن مسابقات رو ببینن، و این متاسفانه تبعیض جنسیتی کاملا مغایر با مقررات فیفا همچنان در ایران ادامه داره.
آیه رستم‌پور، فیفا چه ابزار اجرایی داره برای فشار آوردن بر فدراسیون فوتبال برای تغییر رویه‌ای که در پیش گرفته؟
فیفا اگر میخواست از ابزار قانونی استفاده کنه، تا الان مدت‌ها از تعلیق فدراسیون فوتبال ایران می‌گذشت. فدراسیون‌های جهانی همه این ابزار رو دارن. حالا یک فدراسیونی مثل فدراسیون جهانی جودو، رئیسش ماریوس ویزر آلمانیه، کاملاً مقررات رو اجرا می‌کنه. یک جا مثل فدراسیون جهانی فوتبال مسائل دیگری رو مد نظر قرار میدن، نرمش به خرج میدن و سعی می‌کنن زمان بخرن و قوانین و مقررات اعمال نمیشه. یا فدراسیون جهانی شطرنج که محکم ایستاد پای تهدید خودش، و دو شطرنج باز ایرانی مجاب شدن که با حریف اسرائیلیشون مسابقه بدن این هفته. اما این انتقاد رو نه فقط خانواده فوتبال ایران، دخترای هوادار فوتبال و رسانه ها به فیفا وارد میدونن، بلکه دیدیم چهره های شاخص بین المللی مثل گری لینکر که توییت کرد فیفا چرا کاری انجام نمیدی، الان وقتشه که کاری بکنی برای زنان ایرانی. و این تعجب، بهت و حیرت ابعاد جهانی پیدا کرد. به همین خاطر الان این موضوع که تعهد داده فدراسیون فوتبال ایران چندان جدی تلقی نمیشه از سوی هواداران فوتبال، با توجه به اینکه ایران از این تعهدات بسیار داده و همه اونها رو هم پشت گوش انداخته و هیچ کدوم رو به طور دقیق به اجرا در نیاورده.
اینجا رادیو فرداست.
و هم رسانه‌های لهستانی گزارش دادن رانندگان این کشور به کمک یک راننده ایرانی سرگردان در لهستان رفته و برای او ده‌ها هزار دلار پول جمع کردند. فردین کاظمی، راننده کامیون ایرانی که محموله کشمش به لهستان برده بود و قصد داشت بعد از آن به جمهوری چک سفر کند، با خرابی کامیونش روبرو شد و به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های تعمیر در لهستان سرگردان ماند. رانندگان کامیون در لهستان که شاهد بودند آقای کاظمی ناچار است داخل کامیونش بخوابد، یک فراخوان اینترنتی منتشر کردند و از مردم کشورشان خواستند به وی کمک کنند. 24 ساعت پس از انتشار این فراخوان حدود 100 هزار زلوتی معادل 65 هزار دلار پول جمع‌آوری شد تا به دلیل بالا بودن هزینه تعمیر در لهستان برای آقای کاظمی کامیونی نو خریداری کنند. خب به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته این پرسش مطرح می شود که چرا با تشکل یابی مستقل کارگران و مزد بگیران برخوردهای امنیتی و قضایی انجام می شود. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به 10 تعهد روزهای اخیر امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه، نوشت که کارگران از انجام نشدن این تعهدها ناراضی‌اند. تعهدهایی مانند پرداخت شدن دستمزدهای موقته و بازگشت به کار 4 تن از همکاران اخراجیشان. البته کانال‌های تلگرامی متعلق به کارگران نیشکر هفت‌تپه هم پیشتر گفته بودند که تعهدهای دیگری هم انجام نشدند، مانند مختومی شدن پرونده‌های قضایی که با شکایت کارفرمای خصوصی شرکت در قوه قضایی مطرح شده بود. در این ارتباط کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌ها خبر داده است که محمد خنیفر، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسلم چشم‌خاور، ایمان اخزری و محمود خدایی از کارگران هفت‌تپه روز چهارشنبه در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اخلال در نظم عمومی محاکمه شدند. با همه اینها به نوشته ایلنا، فرهاد دژپسند و وزیر امور اقتصاد و دارایی و همچنین امید اسدبیگی کارفرمای شرکت نیشکر هفت‌تپه گفتند که امور مربوط به نیروی انسانی اگر نه به شادی که به خوبی در حال گذران است. در این ارتباط هم کریم یاوری، مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت وقت آن است که کارگران با تمام توان نسبت به وظایف خود اقدام و جدیت کنند. مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان با اشاره به فعالیت 3000 نیروی کار در شهرداری‌های این استان گفت 19 ماه حقوق کارگران پرداخت نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مرضیه شهاب اضافه کرد بدهی شهرداری‌ها در حوزه حقوق بازنشستگان 2 میلیارد و 600 میلیون تومان و بدهی به پیمانکاران 89 میلیارد تومان است که به گفته او باید در اسرع وقت پرداخت شوند. در همین حال به نوشته ایلنا، 7 ماه دستمزد 600 کارگر شهرداری مریوان هم پرداخت نشده است. این کارگران گفتند که مطالباتی از اضافه کاری سالهای 96 و 97 دارند و هرچه به شورای شهر مریوان شکایت کردند فایده‌ای نداشته است. علاوه بر این به نوشته ایلنا، حدود 280 کارگر شهرداری امیدیه که تحت نظارت یک شرکت پیمانکاری فعالیت می‌کنند 3 ماه دستمزد طلب کنند. در این ارتباط بهنام منجی، عضو شورای اسلامی شهر امیدیه، اشاره کرد که سنوات سالهای 96 و 97 این کارگران هم پرداخت نشده است. پرداخت نشدن دستمزد کارگران شهرداری‌های مختلف ایران در 2-3 سال اخیر اعتراض و نیز اعتصاب آنان را به همراه داشته است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت که با گرانی بنزین نرخ پوشش هزینه‌ای دستمزد کارگران به زیر 30% کاهش یافته است و این موضوع را فاجعه دانست. ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران هم اعلام کرد که قدرت خرید کارگران از ابتدای سال جاری تا کنون بین 50-60% کاهش یافته است. جمعی از کارکنان رسمی پتروشیمی بندر امام در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود در دفتر مرکزی این شرکت تجمع کردند. به نوشته سایت خورنا، پرداخت نشدن پاداش نفت در نوبت 6 ماهه اول سال جاری و سود سهام بندر امام در چند سال گذشته، اجرا نشدن قانون جامعه ایثارگران، عدم پیگیری مشکلات فاقدین مسکن سازمانی و بی‌توجهی به کاهش سقف مالیات مانند دیگر شرکت‌های واگذار شده در پتروشیمی بندر امام از دلایل اصلی این تجمع بودند. 8000 تن در شرکت پتروشیمی بندر امام مشغول کارند. بر اساس این گزارش حمیدرضا رستمی مدیر عامل شرکت پتروشیمی بندر امام در جمع معترضین حاضر نشد، اما پس از چند ساعت با انتشار پیامی در فضای مجازی این تجمع را خارج از چارچوب و مقررات دانست. به نوشته خورنا او تجمع کنندگان را اخراجی، بساز بفروش، بیمسئولیت، گول خورده و ساده نامید. بر اساس این گزارش کارگران پیمانکاری و قراردادی این شرکت چندین بار در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. کارگران کارخانه دودفام صنعتی دسفول در حمایت از نماینده اخراجی خود اسماعیل شاه عیدی اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش کمپین دفاع از بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه، اسماعیل شاه عیدی نماینده کارگران کارخانه پیگیر مطالبات کارگران و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بود. این کارخانه از مجموعه شرکت‌های هلدینگ سینا متعلق به بنیاد مستضعفان است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خبر داده که 16 عضو این تشکل در روزهای اخیر به پلیس امنیت احضار شدند و قوه قضاییه را متهم کرد که تلاش می‌کند تا این سندیکا را منحل کند. 3 تن از فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه و 4 عضو نشریه اینترنتی گام هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. دادگاه 6 تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه برگزار شد. پروین محمدی برای گذراندن دوره محکومیت یک ساله خود در بند زندانیان جرایم عمومی در زندان کچوی کرج زندانی است و شماری از فعالان کارگری در کردستان ایران از جمله بختیار رحیمی در روزهای اخیر بازداشت شدند. اینها خلاصه اخبار مربوط به برخورد کارگران و فعالان کارگری و حامیان آنها در روزهای اخیر است. صدور این احکام انتقاد سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمپین دفاع از بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه، شورای بازنشستگان ایران و اتحادیه آزاد کارگران ایران را به همراه داشته است. این نخستین برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی از زمان پیروزی انقلاب بهمن 57 تا کنون نیست، اما به دلیل اینکه پس از اعتراض‌های آبان امسال انجام شدند میتواند مهم ارزیابی شود. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ:
کلاً تشکل کارگری مستقل و جمهوری اسلامی از ابتدا برنتافته و هنوزم هم ادامه دارد. و سعی کرده شورای اسلامی کار به جای اونا بذاره که خب تشکلهای فرمایشی و معمولا در اختیار حکومت هستن، اختیارشون دست اوناست، ولی حالا اخیراً این یک مقداری شدیدتر شده بعد از این خیزش آبان ماه. دلیلش هم این هستش که خیزش آبان ماه همونطور که خودشون هم اذعان میکنن یه خیزشی هستش که بیشتر مناطق کارگرنشین، حاشیه‌نشین و فقیرنشین شهرهای کشور هستن که در اون شرکت دارن و انگیزشون هم این همون مسئله بیکاری و نان هست و معیشت هست. بنابراین از اونجایی که اعتراضات کارگری هم تو این چند سال متوجه همین مسئله معیشت و نان بوده و حقوق سندیکایی، اینها الان نگرانن با این وضعی که هست اعتراضات گسترش پیدا میکنه. خود اینا هم میدونن. حالا تنها راهی که براشون میمونه این هستش که از طریق سرکوب بخوان اعتراضات رو مهار بکنن و موضوعاتی مثل شرکت واحد هم کاری هست که پیشگیرانه است. یعنی میخوان هشدار بدن، بترسونن که اینها در اعتراضات شرکت نکنن، دنبال نکنن و دست از فعالیت بردارن. من اطلاع دارم که خیلی از این فعالین کارگری، حتی اونایی که به صلاح سندیکای چیزی هم ندارن، تماس گرفتن یا احضار شدن، بهشون گفته شده که حق ندارن، اگر بگیرن ولشون نمی‌کنن دیگه. اینها میخوان هیچ تشکلی نباشه که سازماندهی بکنه اعتراضاتو. میخوان فعالین کارگری و اجتماعی رو از صحنه تا اونجایی که میتونن دور بکنن.
فراز فیروزی مندمی، پژوهشگر حقوقی در دانشگاه هامبورگ آلمان، هم درباره برخوردهای دستگاه‌های امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی به یک نکته اشاره می‌کند.
قانون کار ایران قبل از انقلاب در سال 37 سندیکا رو به رسمیت شناخته بود، اما با وقوع انقلاب و الغای قوانین به دستور خمینی در اصل 26 یک واژه اسلامی اضافه شد و حفظ کیان اسلامی که کلن حوزه فعالیت سندیکا رو زیر سوال برد در قوانین کار بعد از انقلاب سال 69 ماده 130 و 131 انجمن صنفی و اسلامی رو تعریف کرد که اساساً با اضافه کردن این صفت اسلامی مشخص نمیشه حوزه کار انجمنهایی که فقط حقوق کارگری و سندیکایی رو مطالبه میکنه تا کجا و دست حاکمیت رو برای محکومیت و امنیتی کردن اتحادیه‌های سندیکایی و کارگری باز نگه میداره.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و با شماره تلفن 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.